حالا از اینجا ما قضیه اتم البته موند، اما ناچار باید وارد بحث بشیم، برای اینکه این اون چیزی که تا حالا گفتیم وقت زیاد ما رو گرفت. در هفته آینده انشالله تفصیل به مسئله اتمی باز میگردیم، چیز امری نیست که تا اون وقت کهنه بشود، به خصوص که این روزها اجلاس شش کشور نمایندگان شش کشور اجلاس شورای حکام و این گفتگویی است که قرار است گفتگوی دومی بین آقای سولانا و آقای لاریجانی انجام بگیره که گفتم پنجشنبه انجام میگیره. اینا بنابراین خبرهایی است که در آینده واقع می اموری است که در آینده واقع می شوند، بنابراین در هفته آینده به تفصیل به این قضیه می پردازیم. حالا در آغاز ورود به این بحث راه حل چه باید می کردیم؟ برای اینکه شنوندگان ایرانی ما، هموطنان ما توجه بکنن ببینن که این آقای ارسطو کی بود و راجب ایران چه می گفت. در همون زمان که این آقا منطق سوریشو ساخت، راجع به این منطق اهل دانش اون زمان چی میگفتن تا بعد به این امر مهم توجه پیدا بکنم که اینجا عرض میکنم زیر سلطه میره فکر اون اندیشه راهنمای سلطه‌گر رو که برای سلطه بر او اندیشه راهنمای شده است، این رو اخ میکنه، حرفی به خود نمیگن. این همچه ارسطویی الان اندیشه مثلا منطقش بر حوزه های دینی ما حاکم است، فلسفهش هم باز بر حوزه های دینی ما حاکم است. قرآن آقایانی که تفسیر می نویسن و چه سنی چه شیعه اینها بر طبق منطق سوری ارسطویی و بر اصل سببیت تک‌محوری که ساخته ارسطو و اصلا اون زمان هم معلوم بوده که این نظریه که ساخته به قول اون روزی ها نظریه استبداد است، ساخته برای اینکه یک اقلیتی برای یک اکثریتی به استبداد حکومت کند. حالا از اون کتاب که نوشته امیر مهدی بدیع ترجمه احمد آرام، این آقای ارسطو طرز فکرش رو معرفی میکنم برای شنوندگان شما. این البته جزی از بحث ما در مورد برداشتن ستونپایه هاست.
اسم این کتاب چیه؟
اسم این کتاب ارز کنم به شما یونانیان و بربرها روی دیگر تاریخ. بله عرض کنم به شما اسکندر که شاگرد ارسطو بوده، یعنی ارسطو در واقع او رو تربیت کرده برای که جبار بشود و دنیا رو تحت سلطه در بیاورد. در باب استاد خودش میگوید از همه چاپلوسان نسبت به من فاسدتر بود. راز ارسطو و درخواستها و نامه های او را تنها به خود من واگذار. من خود میدانم که وی چگونه از عشق من نسبت به علم بهره برداری میگرد و چگونه در ستایش چاپلوسی از اندازه میگذشت. هرگاه به خاطر زیبایی من که به آن نام فضیلت می داد، گاه برای کارهایم، گاه برای ثروت من که آن را نیز در ردیف خیرات حقیقی قرار می داد، چه حقباز زبردستی که او بود. این را اسکندر می گوید در باب این آقای ارسطو. قابل مقایسه است با این کسانی که امروز از ولایت مطلقه فقیه به صلاح دفاع میکنن نظیر آقای مصباح یزدی.
باید ذوب بشه.
باید ذوب بشه بند اون که ماجرای بوسیدن پای آقای خامنه ای که جوراب مانع شده بود که لبای ایشون بر پای مبارک ایشون تماس پیدا کنه. حالا در باب نقش منطق ارسطو، قاری ارسطو با فراموش کردن و غافل ماندن از همه این امور به نیروی قیاس منطقی که از اسراران کاملا آگاه بود، سیاستی برای بهره کشی از انسان به وسیله انسان و دینی متکی بر غرور نژادی تعریف که همه محکومان به ستم بر روی زمین در مدتی نزدیک به 25 قرن از آوان را چشیده و هنوز نیز میچشند. حالا آقای ارسطو اصلا راجب ما ایرانی ها چه طرز فکری داشته که تا با این که میخوا الان خان برای شما میدونید که اون چه که راجب ایرانی ها این آقا گفته همونیست که بعدها توسط مونتسکیو آقای هگل تکرار شده که قول آقای هگل رو در بحث با شما آوردن. در میان بربرها زن و غلام یک منزلت دارد و سبب آن بربرها یعنی ایرانی ها و سبب آن این است که از آن چه در طبیعت اساس حکم است نصیبی ندارند. اشتباه آنها اجتماعی از یک غلام نر و یک غلام ماده است و به همین جهت است که شاعر گفته است یونانی حق دارد که بر بربر حکومت کنند و چنان است که بنابر طبع بربر و غلام بنابر طبع بربر و غلام یکی است. این هم فرمایششون در باب ما ایرانی ها که از دیدشون ما در حکم غلام هستیم و این قربی ها باید در ما چه باشن؟ ارباب باشن. باز در علمی که این آقا ساخته و کاربردش، آنان که می توانند خود را از رنج معاف دارند افتخار انجام آن را به پیشکار میگه آن کس که جرأت کرده است بگوید که برده ابزار کار زندگی ابزار کار زندگی است. هر از فرمایشات این آقای ارسطو که به اصطلاح ما غلام ها و اینا که باید برده غربی ها باشیم، همین اینه که امروز هم بهش میگن نیروی کار، ابزار کار زندگی هستیم، ابزار کار بیشتر نیستیم. این گستاخی و وقاحت را نیز داشته است که بگوید علم خواجه و ارباب علم به کار بردن برده است. از خوب توجه کردید که فلسفه ایشون و منطقه ایشون فلسفه و منطقی است که به خواجه و ارباب امکان میدهد برده را به دلخواه خود به کار بگیرد.
بله
بله. عرض کنم به شما، بعدم به یک کسی در همین کتاب آمده یک کسی به دیگری توصیه میکرده که همچون که دیدی آموزش های ارسطو اسکندر رو توانا کرد به شکستن امپراتوری ایران و ارباب دنیا شدن. حالا تو هم اگه میخوایی ثروتمند بشی و ارباب باید داری ببینی که تعلیمات ارسطو رو خوب یاد بگیری و به کار ببری. این نکاتی که از این کتاب برای شما خواندم، البته اینا همه از منابع اون دوره زحمت کشیده گرد آورده از اونا نقل کرده و مقابل منابعش هم یکی یکی برای شما بگم زمان زیاد میگیره و اونایی که به این کتاب دسترسی دارن به اون منابع هم میتوانن دسترسی پیدا کنن. شما حالا بیاییم وارد در واقع وارد بحث شده بودیم، میاییم به این صحبت که اول ببینیم که این کودتا چون میگه آیا در خرداد 60 واقع شد یا یا خرداد 60 در واقع قسمت پایانی یک کودتایی بود که از یه زمانی آغاز شده بود. اون زمان کدام بود؟ چون اینا رو ما ندانیم، بهش توجه نکنیم و راه‌حل‌هایی که میدیم راه‌حل‌های گنگ میشوند و جامعه توجه نمی‌کنه که چه وقت این و از کجا خورده. عرض کنم به شما اگر بخوام به این سوال دقیق جواب بدیم، جواب این میشود که کودتای اول و اصلی در همون روز ورود آقای خمینی به ایران انجام گرفته، به این ترتیب که او در بهشت زهرا از موضع سخنگوی مردم، بیان کننده خواستای مردم که در فرانسه بود، به موضع ارباب مردم تغییر محل داده، به لحاظی که در اونجا از اون عین اون من حکم میکنم و رضاخانی وقتی شب کودتا یک اعلامیه صادر کرد من حکم میکنم.
بله، یعنی رهبری از مردم به آقای خمینی منتقل شد.
بله، این آقا هم در اون بهشت زهرا گفت که من این دولت رو برکنار میکنم، من چنین میکنم، من چنان میکنم. خلاصه از اون زمان این کودتا واقع شد. قدم دوم امضای این کودتا در واقع اون فرمان نخست وزیری آقای مهندس بازرگان است، به استناد رهبری که مردم به او دادند و ولایت شرعیه، با اینکه او در فرانسه ولایت شرعیه رو رها کرده بود و این ولایت برای از آن جمهور مردم شناخته بود. خب این در این کودتا تنها بود؟ نه، لحاظ این که اون نخبه ایرانی که خود رو نخبه میدونست و مردم رو هم نفسی براشون جز اطاعت از خود نمیشناخت، اونا هم شریک بودن در این کودتا. این ترتیب که اولا اون که در به اصول راهنمای انقلاب گفته و تعریف ها که شده بود و اینها همشون در سانسور این اندیشه و اصول راهنما انصافا جانانه شرکت کردن. یکی توضیح میداد که مثلا استقلال یعنی این، آزادی یعنی اون، صد تا میگفت که آزادی که اولا یعنی لیبرال مسخره است، استقلال هم ما داریم دیگه، الان شدیم مستقل دیگه، رژیم شاه رفت و ما شدیم مستقل. یکی میگفت آزادی مقدم است، یکی میگفت که انقلاب اجتماعی مقدم است. دوباره افتادیم تو اون بازی تقدم. آقای خمینی هم که میگفت حکومت خود ایشون و اسلام خود ایشون مقدم است. این که این آزادی و استقلال کاربرد این دوتا است در تغییر ساخت دولت چیست؟ یه سوالی بود که اونایی که اون روزها رو به یاد دارم انصاف بدهم میبینن که یک سوالی بود که اولا طرح نمیشد، در بعضی هم که طرح میشد کسانی بودن که طرح میکردند و راه حل براش ارائه میزدن سانسور میشد. نتیجه این که اولا نقش مردم ثانیا نقش اندیشه راهنما، این دوتا که انقلاب ایران رو ساخته بود بی‌نقش شدن، مردم جای خودشون رو به عنوان تصمیم گیرنده از دست دادن و همزمان اندیشه راهنمای در خور این جا، این مقام در خور ولایت جمهور مردم رو هم چی کردن؟ از دست دادن.
بله.
یعنی یک گروهی که ما میگوییم اون گروه ما بودیم میکوشید برای این که این مردم این موقعیت رو حفظ کنن و بیانشون بیان آزادی باشه، اندیشه راهنماشون، صد گروه بلکه هزار گروه و با واقع بینی بخواییم به واقع بینی حرف بزنیم، بین اون گروه های سیاسی ما یک درصد هم نبودیم از جهت کمیت. نتیجه این شد که کودتا واقع شد، یعنی مردم از صحنه بیرون رفتن. اندیشه راهنمای که بیان آزادی بود و به کار اونها آمد در انقلابی که گل رو بر گلوله پیروز کرد، اون رو هم از دست دادن. حالا تفنگ اونهایی که اون زمان وسیله کار قدرتمدارها شدند و با بکار انداختن خشونت این دو جنایت سیاسی رو انجام دادند و در واقع عمله کودتا شدند، حالا آمدن همه کاسه‌گذار رو سر انقلاب میشکنن. ولی که انقلاب بشه تقصیری تو این در میان نداشت، تقصیر رو انسان ها و گروه های سیاسی داشتن که عرض کنم که این دو کار رو، دو خطای بزرگ رو مرتکب شدن. حالا پس ما برای اینکه راه حل بجوییم باید شروع کنیم از محل عمل مردم در آزادی و محل عمل مردم در استبداد و تا بفهمیم که چرا استبداد، اولا استبداد نوع خوب نداریم، هرچه هست نوع بد و فاسد است و فاسد کننده است، ثانیا چرا آزادی برای مردم ایران از نان شب واجبتر است. در حال که مردم تصمیم گیرنده باشن رابطه به این صورت در میاد، مردم قرار میگیرن اول مقام تصمیم، اگر خود نخواهن تصمیم رو اجرا کنن و کسانی رو انتخاب کنن که اونها تصمیم رو اجرا کنن، اونها در جمع بگوییم رهبری میشود وسیله، مقامش میشه مقام رسیده وسط قرار میگیره، هدف قرار میگیره آخر، او رو هم مردم یعنی مقام تصمیم گیرنده تعیین میکنه. این جامعه آزاد، یعنی جامعه آزاد باز تحول پذیر که میتواند نیروهای محرکه رو در خود بگیرد و اینها رو در رشد خود به کار ببرد، جامعه عادلی باشد، جامعه ارزیاب منتقدی باشد، چون این جامعه ایست. حالا هم زمانی که این مردم در محل وسیله قرار گرفتن، اون جامعه جامعه آزاد نیست. حالا چه این در امریکا باشه، چه در اسرائیل باشه، چه در اروپا باشه، فرق نمی‌کنه. در اون نظامی که نظام بر محور قدرت است، رهبری قرار میگیره اول، مقام تصمیم گیرنده، مردم قرار میگیرن وسط وسیله اجرای تصمیم میشوند، هدف رو هم رهبری معین میکنند.
بله
در اون دوران اول انقلاب تحول به این صورت انجام گرفت. در دوران انقلاب مردم مقام تصمیم گیرنده بودند، به طوری که اعلامی ها و محتوای اعلامی های آقای خمینی و صحبت های او را هم مردم بودن معین میکردن. به این دلیل که ایشون جرأت نمیکرد حرفی را بزند که خواست مردم نبود. هر وقت هم یک مطالبی میگفت یا مینوشت که خواست مردم نبود به ایران میرفت، انتشار پیدا نمیکرد. یه دفعه هم توضیح دادم، پسر ایشون میامد میگفت که آقا اعلامیه امروز آقا نوشتم تو ایران منتشر نشده. میگفتیم خب بیار ببینیم محتواش چی بوده. میآوردیم میدیم بله از این فرمایشاتیست که مثلا ایشون در موضوع و مقام رهبریش رو به مردم دستور میداد و چیزایی که منطبق با خاص مردم نیست بود، خب به دلیل همین محتواست که رو باید عوض کرد. نتیجه میزان رأی مردم است که دفعه پیشم توضیح دادم، این معناش این بود که ولایت با جمهور مردم است. ناچار آقای خمینی هر دو رو گفت، هم ولایت با جمهور مردم است هم میزان رأی مردم است. این انطباق پیدا میکرد با موضوعی که مردم به دست آورده بودند که موضوع تصمیم گیرنده بود. یه مردم در تصمیم گیرنده در حال مقابله با یه رژیمی با تاریخ طولانی، استبداد تاریخی، با این مردم نمیشود. اون وقت آقا موضعی میگرفت که این مردم از این موضع جاشون عوض میکرد، بازنده اول خودمون میشد. چه که در ایران امروز میگویند یک تقلب آشکاریست که اگر آقای خمینی طبق فرمایشات امروز آقای مصباحی یزدی میخواست حرف بزند، دائم داخل زندگی تو پاریس به حالت تبعیدی باید زندگی میکرد. حالا اون نطفشات آشیه پاریس از این که به نرسی که شما مردم رو از اون موضع میراندی انقلاب خوابیده بود. انقلاب اگر میخوابید برنده شاه میشد، بازنده آقای خمینی. پس این آقا ناگزیر بود بگوید ولایت با جمهور مردم است و میزان رأی مردم است.
و آقای منصد، ولی این سوال پیش میاد که خب آقای خمینی شاید در واقع چون زورمدار بودند به اصطلاح مخفی میکردن این تمایل و گرایششون رو، یا احتیاج به این داشتن که ولایت رو از آن جمهور مردم بدانن یا میزان رو رأی ملت بدانن برای اینکه بتونن در مقابله با شاه مردم در صحنه باشه. سوال این است که مردم چطور شد که و چرا نقش خودشون رو از دست دادن و حاضر شدن از دست بدن؟
این سوال بزرگی است که جوابم دارد که فردا عرض می شود به شما. حالا تا اینجا ما فهمیدیم که چرا آقای خمینی نمی توانست جز آن بگوید که در نوفلشاتو گفت، برای اینکه اگر چیزی میگفت و مردم موقع رهبری رو و مقام و تصمیم رو ترک میگفتن انقلاب میخوابید و اون آقا هم اینجا ماندگار میشد. عرض کنم به شما، برای اینکه اون جواب سوال شما رو دقیق تر بکنیم، مثال هایی هم از وضعیت امروز دنیا بزنیم. مثلا در لبنان حزب الله تصمیم می گرفته، مردم لبنان ازش تصمیم اطلاع داشتن خیر، باهاش کی برداخته؟ مردم لبنان. از مقام تصمیم گیرنده حزب الله بوده، وسیله مردم لبنان، هدف رو هم البته حزب الله معین کرده و اسرائیل. یه مثال، مثال عمومی‌تر، این کارفرمایی‌ها در کشورهای مختلف از جمله همین غربی که میگوید دموکراسی است. مقام تسلیم کیست؟ گیرنده کیست؟ کارفرما. وسیله اجرای تسلیم کیست؟ کارگر به عنوان نیروی کار، همونی که قول آقای ارسطو. هدف رو هم کی معین میکنه؟ کارفرما، که سود حد اکثر است. خب چطور این کارگر اکثریت بزرگ زحمتکشان تو دنیا میپذیرن این موقعیت وسیله شدن و هر وقت هم که آقای کارفرما لازم دید بیرونشون میکنه؟ چطور مردم لبنان میپذیرن که یک گروه مسلحی عملا تصمیم بگیره به جای ملت در امور زندگیش؟ وقتی که این سوال ها رو بکنیم میرسیم به اون جواب سوال شما. وقتی که مردم عموما در مقام تصمیم قرار میگیرن، نیاز دیگه به خشونت نیست. عدم خشونت، حتی خشونت زدایی نیاز است، برای اینکه جمهور مردم بتوانند در برادری و برابری و دوستی و صمیمیت با هم یک حرکتی را به پیش ببرند. هر گونه خشونتی که خود مردم نه از مثلا طرف مقابل به اونا تحمیل کنه، از درون مردم اگر خشونت به کار گرمی آمد، این همگرایی عمومی ناممکن می شد. نتیجه اون انقلاب مثل بسیاری از حرکت‌های خودجوش وقتی گرفتار این خشونت درونی می شود، حتی غیر خودجوش سازمان یافته، زمین حزب سیاسی رو در نظر بگیرید که روش مسلحانه در پیش می گیره. از زمانی که این خشونت درونی در کار میاد و بنابر حذف می شود، اون ضعف و سقوط اون حزب هم شروع میشه. قانون حزبای سیاسی که از پا در آمدن در دوران رژیم شاه، توجه بکنید، قبل از اینکه ساواک بتوان اونها رو از پا در بیاره، خودشون گرفتار این خشونت درونی شدن و به اندازه کافی ضعیف و ناتوان شدن که از پا در بیان. حالا وقتی که انقلاب پیروز شد، اون اندیشه راهنما و اون حرکت خودجوش مردم به هدف رسیده بود. حالا ما میخواییم دولت ایجاد کنیم. حالا دیگه دولت رو عموم مردم نمیتونن تصدی کنن، اونان حقشون بود و مسئولیتشون بود که به اصطلاح ولایت داشته باشن، حاکمیت داشته باشن و تصمیم بگیرن در باب چگونگی تشکیل این دولت جدید. اما برگردیم به اون روزهای اول انقلاب و نقش خشونت را ببینیم در راندن مردم از صحنه. گروه‌های سیاسی به جای اینکه به از طریق بحث آزاد به اصطلاح جریان اندیشه در جامعه به وجود بیارن که مردم بتوانن در مقام خودشون بمانند، چی در کار آوردن؟ خشونت. این است که جرم اونها به مراتب بالاتر بیشتر است و بزرگتر. در مناطق مختلف ایران خشونت در کار آوردن. حکومت به جای اینکه از طریق توسعه آزادی ها به مقابله برود، از طریق ایجاد ستونپایه های قدرت وارد عمل شد، که این سپاه پاسداران است، دادگاه انقلاب است و برابر. نتیجه این شد که مردم ایران از صحنه بیرون رفتن به عنوان مقام تصمیم گیرنده، بازگشتن به موقع وسیله. مقدار زیاد تماشاچی به مقدار دیگر وسیله، یعنی کارشون این شد که طرفداری از این میکنن یا طرفداری از این میکنن. اکثریت بزرگ طرفداری از ملتاریا کرد به خطا و یه زمانی در انتخابات ریاست جمهوری این خطا رو جبران کرد، ولی متاسفانه دیر شده بود به دلیل اینکه ستونپایی ها شک گرفته بودن و در اختیار ملتاریا بودن. حالا اینا رو در مثلا گفتگوی آینده میشه کافیم و توضیح کافی به شنوندگان شما عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون آقای بنسد، خیلی سپاسگزارم وقتی که به ما دادین. یا شما صحبت دیگه ای نداریم، بیشتر از این مزاحمتون نشیم تا هفته آینده.
با هفته آینده روز روزگار بر شما خوش.
خیلی سپاسگزارم، برای شما هم همینطور. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با پیامدهای 11 سپتامبر و نیز دنباله گفتگو در رابطه با ستونپایه های قدرت و اینکه چرا نهضت های ما در 100 سال گذشته لااقل نتوانستند موفق بشوند توجه می فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا به دنباله برنامه تا لحظات دیگر توجه فرمایید.